گذاری شده. روز بزرگ داشته شهدا و یا روز شهید یعنی این که ما بدونیم 226,000 رو شاید تا این تاریخ مثلا 226,150 یا 200 شهید تا الان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از حرم ائمه و شهدای سلامت بزرگ داشته شهید، یعنی این که ما بدونیم این تعداد شهید رو بدون هیچ منتی، بدون هیچ مزدی رفتن، جنگیدن، تلاش کردن، کار کردن و این عزیزان رو تقدیم اسلام و انقلاب و قرآن و کشورمون کردیم. روز بزرگ داشته شهید یعنی این که ما فراموش نکنیم 6544 شهید از این استان تقدیم اسلام و قرآن شده، یعنی این که ما بدونیم شهدا هم زن داشتن، بچه داشتن، پدر و مادر پیر داشتن و چه بسا خیلی از ما بیشتر پدر و مادر و فرزند و اهل و عیال و خانوادشون هم دوست داشتن، ولی به خاطر قرآن، به خاطر اسلام گذاشتن و رفتن. روز بزرگداشت شهید یعنی ما بدونیم که در یک شب در عملیات کربلای 5 بابای 3 شهید بیغم از بم، خود ایشون تو عملیات حضور داشت، 5 تا از فرزندانش هم حضور داشتن. روز بزرگداشت شهید یعنی بدونیم که ما مدیون هستیم، ما مقروض شهدا هستیم، ما وامدار شهدا هستیم و شهدا اگر نرفته بودن کشور ما مثل سوریه و مثل عراق و مثل افغانستان مورد هجوم و طمع دشمن قرار می گرفت. روز شهدا یعنی این که ما بیاد بیاریم و غفلت نکنیم و فراموش نکنیم که حاج قاسم عزیز که یکی از این شهدای کشور بزرگ ما هست، 41 سال لباس رزم و پوتین از پای خودش بیرون نیورد و جنگید و جهاد کرد. روز شهدا یعنی این که بدونیم حاج قاسم عزیز شب و روز نداشت، کار و تلاش و خستگی رو نمیشناخت، جمعه و شنبه نداشت. روز بزرگداشت شهدا یعنی بدونیم حاج قاسم پای باباشو بوسید. روز بزرگداشت شهدا یعنی بدونیم شهید حاج قاسم عزیز پای مادرش هم بوسید. روز بزرگداشت شهدا باید بدونیم که این مرد بزرگ حاج قاسم عزیز، حاج قاسم قهرمان، امروز تأثیرگذارترین شخصیت هست برای الگودهی و الگوپذیری جوانان ما. روز بزرگداشت شهدا یعنی به پدر و مادر افتاده و پیر شهید احترام بذاریم. اگه همسایه ما هستن، اگه دیوار به دیوار ما هستن، بهشون احترام بذاریم، برای این که ما به اونها بدهکاریم، ما وامدار اونها هستیم. روز بزرگداشت شهدا یعنی اگر شهید مطهری شهید نمیشد، اگر شهید قرنی اول انقلاب شهید نمیشد، اگر شهید بهشتی و 72 تن از یارانش شهید نمیشدند، اگر شهید باهنر عزیز و شهید رجایی عزیز شهید نمیشدند و مردم بیدارتر نمی شدند، شرایط ما بسیار بد بود و سخت بود. باید بدونیم که این عزیزان با خون خودشون یک امتی رو، یه ملتی رو روشن کردند، بیدار کردند. روز بزرگداشت شهدا یعنی بدونیم که آقا این مادران شهدا بچه هاشون رو دوست داشتن، مثل مادران ما، مثل همسران ما بچه هاشون دوست داشتن، ولی گفتن اسلام رو و قرآن رو بیشتر دوست داریم. روز بزرگداشت شهدا یعنی این که بدونیم این فرهنگ غنی ایثار و شهادت بوده که در 8 سال دفاع مقدس حرف اول رو زد. باید بدونیم فرهنگ ایثار و شهادت بوده که در خاورمیانه حرف اول رو زد. باید بدونیم که این فرهنگ ایثار و شهادت بود که بعد از دفاع مقدس در دوران سازندگی هم نقش خودشو ایفا کرد. روز بزرگداشت شهدا مناسبتی هست که سراسر کشورمون میان از شهدا تجلیل میکنن، میان از شهدا تقدیر میکنن، میان سپاسگزاری میکنن.
شهید وطن افتخار میهن، گل بله گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای همیشه سرفراز انقلاب اسلامی رو، همه کسانی که برای امنیت، برای آرامش این خاک پاک و مردم غیور این سرزمین از جان خودشون گذشتند. گرامی می‌داریم امروز رو که 22 اسفند ماه هست، روز بزرگداشت شهدا و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی. اما عزیزان در ادامه برنامه دعوت میکنم همراهی کنید همکار گزارشگرمون رو، سرکار خانم پورشیخ علی، که گزارشی گرفتن که مرتبط هست با مناسبت امروز، روز بزرگداشت شهدا.
دوباره سلام و شب بخیر، خودم رو تقدیم میکنم به همه شنونده های عزیز همراه با برنامه شبهای ایران. دوستان گرامی، این مرکز دفتر برنامه شبهای ایران رو الان به احترام نام مقدس تک تک شهدای سرفراز کشور عزیزمون ایران ورق میزنیم. با توجه به روز بزرگداشت شهدا، من الان میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم اقدس خزائی، مادر شهید بزرگوار کمیل ابوالقاسمی و البته خواهر شهید بزرگوار شهید غلام حسین خزائی. خدمت شما سرکار خانم خزائی سلام میکنم، انشالله که سلامت باشید، شب شما هم بخیر باشه.
زنده باشین. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خدمتتونم.
خیلی بزرگوارید، انشالله که سلامت باشید. خب مادر شهید بودن و همینطور خواهر شهید بودن واقعا جایگاه و رتبه بسیار ارزشمندی هست. من میخوام از فرزند شهیدتون اول برامو صحبت میکنید.
باور بفرمایید، اصلا کمیل یک فرزند خاص بود برام. آخه همه ی خاطرات کمیل برام زیبا بود. یعنی هیچی من نداشتم بگم صداشو بلند کرده باشه، من ناراحت کرده باشه، جنگ و دعوا کرده باشه، من ناراحت کرده باشه. نه، کمیل خیلی عاشق امام حسین بود. اصلا عجیب عاشق بود. دو، اگه شما خاطرتون باشه در کربلا حدود 12 تا بمب منفجر شد. یعنی انفجارات انتحاری جداگانه بود. کومه تو انفجارات انتحاری بدنش کاملا سوخت. در همون بین الحرمین کومه به شهادت، این روز عاشورا، حقیقا ظهر عاشورا، کومه تو بین الحرمین به شهادت رسید.
انشالله که روحشون شاد باشه. و برادر شهیدتون؟
برادر عزیزم غلام حسین در عملیات ولفرج 8 در جزیره فاو به شهادت رسید که دقیقا زمانی که حسین شهید شد 21 بهمن ماه ساعت 5 بعد از ظهر بود. غلام حسین هم در همون عملیات ولفرج 8 به شهادت رسید.
اما شما به عنوان مادر شهید، به عنوان خواهر شهید، نگردید که راه همین شهدا رو ادامه بدید. من میخوام از کارهایی که انجام دادید و خب مطلع هستیم همه این کارها به شکل عامل منفعه هست برای شنوندای عزیزمون بفرمایید.
کانون تربیتی محله شهری که باهنر هست، تمام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، کارگاه‌های کوچک اقتصادی، تمام فعالیت‌هایی که در یک جامعه صورت می‌گیره، ما انشالله تصمیم داریم که در این کانون تربیتی قشر جوان رو حتما بتونیم جذب کنیم. با یه سری خیریه‌ها برنامه‌ریزی داریم که یه سری حالا چه افراد بدون سرپرست هستن، چه افراد بی بضاعت هستن. اولین سرای محله کرمان تأسیس کردیم که در همین سرای محله ما 3 روز رو کارگاه‌های کوچک اقتصادی خانگی رو برگزار کردیم. 45 غرفه رو جداگانه، یعنی اهم از ترشی، اهم از قالی، اهم از پته، هر چیزی که شما فکر میکنید وارد غرفه ها شد. خیلی خوب مردم استقبال کردن. قبل از عید ما گذاشته به فروش رفت. کار دیگه ای که 2 سال قبل از این انجام دادیم در داخل خود مدرسه بود. کارگاه های خود تکایی رو اومدیم برگزار کردیم در داخل مدرسه، اونم کارگاه خیلی خوب بود، همه تیپ جوون جذب کردیم.
کارگاه چه اتفاقی میافتاد؟
کارهای هنری که این دختر تو خونه انجام داده بود جایی برای فروش نداشت. ما برای اینا اومدیم اقتصادزایی کردیم، تبلیغات خیلی زیاد کردیم که مردم اطلاع داشته باشن، بتونن بیان از این کار جوانمون بیان بازدید کنن بخرن. خداوند انشالله کمک میکنه. انشالله مردم که همیشه ما پای کار بودن در کنار هم باشیم و بتونیم این خدمات انشالله به مردم شهر که باهنر انشالله بدیم.
انشالله. و اینجاست که به این نتیجه میرسیم خانواده شهدا تافته جدا بافته از جامعه نیستن، واقعا در کنار مردم همسو با همه هدفهای جامعه دارید پیش میرید و کاری که از دستتون برمیاد برای قشقشره، میتونه بگیم حالا نیازمند جامعه، بیشتر معطوف به بله اقشار نیازمند جامعه است، این خدمات شما انجام میدید و این واقعا سزاوار تشکر و قدردانی هست و چقدر خوب که شما به این شکل فعال دارید کار میکنید. انشالله که خداوند به شما خیر بده. الان چند سالتونه شما؟
65 سال.
ماشاءالله. و هنوزم خسته نشدید از این همه فعالیت ها؟
هیچ موقع از کار خسته نشدم.
خیلی خوب خانم خزایی عزیزم، اگه دیگه صحبتی ندارید من با شما خداحافظی بکنم.
لطف کردین، زحمت کشیدین و همه جا داره یاد همه شهدای عزیز رو گرامی بداریم، بلخص یاد شهید عزیز کرمانمون رو، حاج قاسم سلیمانی. حقش هم شهادت بود که اینجوری بتونه جهان را متحول کنه.
راه شهدا راه درستی است. خدا کنه ماها بیراه نریم.
انشالله خداوند خودش بهمون توفیق بده و خون پاک شهدا رو ما در اینجا واسطه قرار بده بین خودمون و خداوند، که انشالله خداوند خودش کمک بده ما به هیچ عنوان به بیراه اصلا نریم، چون اگر به بیراه بریم دیگه دنیا جداگانه، آخرت هم جداگانه از دست دادیم.
بله. خیلی متشکرم از همکاری شما، برای شما توفیق بیش از این رو آرزو میکنم. همه مادران صبور شهید، همه خواهران همسران عزیز شهید، همه کسانی که به یه شکلی وابستگی با یک شهید عزیز بزرگوار دارن، حق زیادی به گردن ماها دارن. انشالله که شرمنده‌شون نباشیم و خداوند حافظ و نگهدار همه خانواده‌های محترم شهدا باشه. سپاسگزارم از همکارتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گام اول را ما برداشتیم که یک وجر از خاک میهنمان را در 8 سال دفاع مقدس به دشمن ندادیم.
گام دوم را شما جوونا بردارید با کار و تلاش و امید به فردای روشن.
گام دوم یعنی عزت و اقتدار از آن ایرانی است.
گام دوم یعنی ایرانی بدور از وابستگی.
گام دوم یعنی ایرانی میخواهد و میتواند. گام دوم یعنی فردا از آن ما.
گام دوم یعنی انقلابی بودن و همراه انقلاب موندن.
روزای خوبی تو راه قدم.
کردم مردا واسه رفتن با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکم همیشه سختی همراته برای بردن بازی ولی مطمئنی دیگه خودت مرداتو میسازی.
الهی هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان شنونده برنامه شبهای ایران درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهدای همیشه سرافراز انقلابمون، شهیدان بزرگواری که یاد و راه و نامشان همواره جاودان و پررهرو خواهد بود. از این خدمت شما عرض کنیم که آقای کاظمی که استاد محترم دانشگاهه همیشه به شاگرداش میگفت ما خیلی وقتا توی راه رسیدن به خوشبختی اشتباه میکنیم، یعنی بیراهه رو انتخاب میکنیم، خب به هدفم نمیرسیم. یکی تا توان داره کار میکنه که مثلا خونه بزرگی بخره، یکی شبانه روز تلاش میکنه که جدیدترین ماشین رو بندازه زیر پاش، یکی همیشه چشمش به طلاهای زرگریه، یکی به ازدواج با آدمای معروف و سرشناس فکر میکنه. حالا خیلی خوبه که آدم توی زندگی به خواسته هاش برسه، اما به نظر من جنس خوشبختیه ما آدما با همدیگه اگرچه متفاوته، تلاش هام فرق میکنه، اما باید بگیم خوشبختی و آسایش باید توی کاسه سر آدم باشه نه تو کاسه غذای آدم، که این حرف همیشه مادر بزرگم میگه. یکم به این حرف مادر بزرگ خوب فکر کنیم، واقعا قدیمی ها چه حرفای بی نظیری میزدن. درست میگم عزیزان؟ هنوزم همطوریه که خیلی از مادر بزرگا ضرب المثل‌های قشنگی رو به کار میبرن و چقدر خوبه که بشینیم باشون صحبت کنیم و کلی درس بگیریم برای داشتن یه زندگی بهتر. اما اجازه بده چند تا از پیامک های شما عزیزان رو بخونیم. حسابی ازتون تشکر میکنیم اگرچه نمیشه این همه پیامک رو که از سراسر ایران دریافت کردیم بخونیم. آقای بسامی از خرم‌آباد نوشتن راه درست رو از شهدای گرانقدر باید یاد بگیریم و از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی از استاد شیراز نوشتن من 2 سال و نیم تو کرمان کار میکردم، شاگردای زیادی به موفقیت رسوندم، الحمدلله بچه های خوبی دارم، زندگی خوبی هم دارم، خدا را شکر. آقای حمید شرکای از کنگاور، آقای محمود ملکیان از شهر کهن یزد که نوشتن در زندگی باید اول از خودمون شروع کنیم و راه راست رو پیدا کنیم. خانم دادخواه از اصفهان نوشتن راه راست اونه که نشانه خداوند در اون باشه. آقای علی صادقی از قزوین که نوشتن تصاویر زیبای استان کرمان رو از رادیو نما دیدم، واقعا قشنگن و تشکر کردن. انشالله که این کرونا بره تشریف بیارید دیار کریمان، واقعا زیباست، کلی آثار تاریخی، کلی مناطق بسیار زیبا و دست نخورده با سوغات‌های عالی و خوشمزه که انشالله قسمت بشه و قدم بر روی چشم ما بذاره.
یارب از ابر هدایت برسان باران پیشتر زان که چو گرد این دنیان برخی. سلام و شب بخیر. اسلام دین راه و روش یا ایدئولوژی و رسم راه درست زندگی کردن است. کافیست به چگونگی زندگی پیامبر، ائمه و کسانی که تجربه های موفق داشتن توجه کنید. بر این مبنا راه از بیراه نمایان می شود. فرمایش حضرت علی علیه السلام که می فرمند بزرگترین استاد تجربه است. محتمع بیش از 7 سال برنامه محمد مهدی قاسمی هستم از شهرستان ملایر زمان.
سلام به همگی عوامل برنامه. در رابطه با برنامه ما هر کدوم که به بلوغت رسیدیم و خودمون یک فرد ایرانی میدانیم، میدانیم باید از چه راهی زندگیمون رو در اون روزی که زندگی میکنیم به سپری بکنیم. اول راه خدا را در نظر میگیریم، با اسلام و صمیمیت و صداقت و اتحاد و مؤمن بودن به زندگیمون لبیک میگیم. هر نگهدار رضا ویسیان هستم از سرندج.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران، رادیو کرمان، دیار نیکان و کریمان. در مورد سوال برنامه تون، زندگی راه بیراهای متفاوتی داره، بستگی به تفکر درست انسان داره که چه راههایی را انتخاب بکنه برای رسیدن به سرمنزل مقصود در وهله اول در پناه خداوند زیر سایه نور خداوندی با راهنمایی های ائمه اطهار میشه به یه زندگی سالم و دلخواه و ایدئال رسید. امیدوارم جز کسایی باشیم که پروندمون در این پایان سال مورد تایید خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره، راه درست زندگی را هم خودمون انتخاب بکنیم و هم به بچه هامون بیاموزیم. به امید سربلندی و سلامتی ملت ایران، از شهر بارانهای نقره‌ای، زادگاه میرزا کوچک، شهرستان شف، محمد رضا طالب هستم.
به به، از همه جای ایران تلفن داریم، پیامک داریم، کلی حظ میبریم، کلی با گویش زیباتون کیف میکنیم و لذت میبریم. و خدمتون عرض کنم که داریم در مورد راه و بیراه صحبت میکنیم. همچنان منتظریم که با برنامه خودتون شبهای ایران در ارتباط باشید. ساعت رو اعلام کنم، 1:41 هست. اصلا میگم راه و بیراه تو زندگی زیاده ها، اما خیلی ها هستن که به مدد الهی راه درست زندگی رو پیدا میکنن. دعوت میکنم گزارشی بشنوید از جناب آقای سرگزی، گزارشگر مرکز همدان، با هم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، خدمت شما خوبان سلام عرض میکنم، بهترین ها رو براتون آرزومندم. بعضی از اوقات، بعضی از سفرها و بعضی از اتفاقات روند زندگی آدم رو تغییر میده. ما میخواییم داستان زندگی شخصی رو خدمتون مطرح بکنیم، چون به این دوست عزیزمون قول دادیم که ایشون رو معرفی نکنیم، هیچ گونه اسمی از ایشون نمیاریم و اسم ایشون نزد ما محفوظه و ایشون رو شما به صورت ناشناس فقط با زندگیشون آشنا خواهید شد. آقا عرض ادب و ارادت، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر، امیدوارم که همیشه صحیح و سلام و سلامت باشید.
ممنون و متشکرم. چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
و این چیزی که حالا قبلا با هم دیگه صحبت کردیم و در مورد زندگی شما مطرح شد این بود که ظاهرا شما اعتیاد داشتید.
بله، من 18 سال تو دامن اعتیاد گیر کردم، کل زندگیمو به پای مواد مخدر دادم تا اینکه خدا کمک کرد و یه سفر زیارتی برام پیش اومد و همون تصمیم گرفتم که نکنم و نکردم.
حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. ازدواج کردید؟
بله.
چند فرزند دارید؟
3.
بعد بچه‌ها چطور؟ بچه‌ها زمانی که معتادم بودید ازدواج کرده بودید؟
بله بله.
بچه‌ها نظرشون راجع به پدر چی بود؟
نفهمیدم بچه‌ها.
متوجه اعتیادتون نشدن؟
نه.
همسرتون چطور؟
ایشون خبر داشت. بله.
همسرتون چقدر سعی میکرد که شما رو کمک کنه؟
خیلی.
چرا موفق نشد؟
چون نخواستم.
خب بریم سراغ اون سفر. سفر چه سالی اتفاق افتاد؟
84 بود.
کجا؟
به عتبات عالیات کربلا.
چی شد که اصلا شما مثلا سال 84 به این فکر افتادید که برید یک سفر زیارتی؟ دیگه دوست داریم داستان رو از زبان خودتون بشنوید.
سال 84 بود، سرمان ساعت 2-3 بعد بود. کار ما طوری بود که کرایه اتوبوس میدادیم
به زائرا.
به زائرا، به همه. صاحب کار بنده که یه نسبت فامیلی هم داره با همون، به من گفتش که برو مسجد جامع همدان طبقه دومش، آقای حسن، آقای سید باقری، آقای باقری، دوتا مجوزه که بهت نشان داد بری من بیار و یه مقدارم بیانه میده بهت، اونو بگیر بیار. دوتا ماشین شب بهشون بدیم، میخوام برن کربلا، بری مرز مهران ماشین بهشون بدیم. بودن ساعت 7:30 بود، من رفتم و گفتن بیا بالا. رفتم بالا و در باز کردیم سلام و حال و احوال. دو تا آقا نشستن کلی هم گذرنامه دور دستشون بود و یه لیستی وارد میکردن اصلا میگویه. سلام علیک کردیم و گفتن که از طرف فلانی اومدم برای خاطر مجوزها و بیانیه ماشینا. چه مجوزاتی به من داد و این مقدار هم بیانیه به ما داد و گفتم خدایا یه مردی هم میشد ما رو ببره. اما به لحن، به همین لحن بهش گفتم، گفتم یه مردی هم میشد ما رو ببره.
کجا ببره؟
کربلا. ما خواستم برن برای مرز مهران، برن کربلا دیگه.
یعنی شما تا این لحظه عزم سفر نداشتید؟
نه، من خیلی عادی من حرف زدم، گفت خب بیا بریم. به همین لحن گفت خب بیا بریم. گفتم چجور بیا بریم؟ گفت گذرنامه داری؟ گفتم یه دونه. گفت گذرنامه بیا رو بیا بریم، اگر رفتی که خب تلویزیون رفتی، اگر نرفتی خب با همه یوتوسا برمیگردی میای. من بیانیه رو گرفتم و لیستم گرفتم و آمدم. لیست رو بردم به صاحب کارم نشون دادم و دو تا ماشین براشون دیدیم که ساعت 10 شب از جلو مسجد جامعه همدان سوار شد. من خودم قبول نمی‌کردم که رفتنی باشم. فقط بنا به اعتقادم که داشتم مواد مصرفی رو تهیه کردم و همون لحظه رفتم گرفتم و خودم تو ساکم گذاشتم و ساکم مادرشون رفتم. رفتم نشین کربلا.
خب حالا این مسافت چقدر طول کشید؟
یه صبح تو اصلی.
یه صبح تو اصلی. شما روزی چند بار مصرف می‌کردید؟
روزی یه بار.
روزی یه بار.
روزی یه.
حالا این یه روز صبح تا عصر دیگه شما مصرف نکرده بودید دیگه؟
نه دیگه.
آخرین بار کی مصرفش کردید؟
آخرین بار این موقعی خوردم شب قبلش خورده بودم.
یعنی قبل از اینکه مواد رو اصلا بندازید؟
بله بله.
خب بعد تو این فاصله معمولا آدمایی که اعتیاد به مواد مخدر داشته باشن بدنشون خالی میکنه دیگه، یعنی حالت خماری بهشون دست میده.
بله.
خب از اینا میخوام برمیگردم واقعا چه اتفاقی افتاد؟
علاقا سرد میکردم، تشنج میکردم، ولی نه با استدلال، چون مواد تو بدنم بودم. بابا موقع رسیدیم نهار خوری غذا خوردیم و رفتیم رسیدیم کرالا. یه هتلی که گرفتم به ما هتل روبرو دقیقاً روبرو حرم حضرت ابوالفرج بود، یعنی پنجره که باز میکردی حیات حرم ابوالفرج مشخص بود. ما دیگه رسیدیم تو هتل حالم خراب شد دیگه.
یعنی اثر مواد مخدر دیگه کاملا از بین رفته بود و از اینجا دیگه شما احساس نیاز میکردی؟
دقیقاً احساس نیاز مبرمی میکردم. و آقای باقیان خب فهمیدی خبردار شد که من مواد مخدرم. 72 ساعت تمام از تو جام تکان ندارستم بخورم. یعنی گفتم بریم حرم، گفتم شما بریم من نمیدونم بیام. بریم حرم از ابوالفرج، گفتم که شما بریم من نمیدونم بیام. بعد 72 ساعت یه جان به خصوصی بدنم گرفت و بلند شدم و رفتیم حرم. حرم از ابوالفرج رفتیم، حرم محسن رفتیم، برگشتیم اومدیم.
خب تو این 72 ساعته میخوام ببینم چی تو ذهنتون میگذشت واقعا. اصلا پشیمون نبودید از اینکه اومدید این راه رو؟
نه اصلاً. اصلاً.
این 72 ساعت از کی استمداد می‌خواستید که شما به هر حال اعتیاد داشتید، اونم اعتیاد چندین ساله؟
من از خودش خواستم، خودش هم کمکم کرد. من 72 ساعت از جسم زجر زیادی هم کشیدم، حتی میگم قادر تحرکم نبودم، ولی بعد 72 ساعت انگار نه انگار خیلی حالم بهتر شد. درسته غذایی اصلا نمیتونستم بخورم، ولی خب رمق به دست پام اومد، میرفتم میدونستم را برم. سامره رفتیم، نجف رفتیم، زیارت هم کردم، تا اینکه برخه برگشت اومدیم. تا به اونز هم شکر خدا سعی سال من زندگی میکنم
الحمدلله. یعنی الان چیزی بوده 14-15 ساله که دیگه لب به مواد مخدر نزدید؟
بله. من اتاقی که برای من تدارک دیده بودن طبقه آخر هتل بود، پنجرش هم که با میکردم روی حرم حضرت ابوالفرج بود. پنجره باز میکردم میشستم گریه کردم، دو مرتبه میبستم، دراز میکشیدم، دیر رمق نداشتم که بلند شم برم. بعد این در باز میکردم یه گریه میکردم و به هم میگفتم بریم زیارت. میگم خب بیام چی بگم؟ من با چه روی بیام زیارت؟ من خجالت کشم بیام زیارت. میگم بریم نماز بخونیم. میگم نماز یعنی چی؟ کی نماز خونده؟ من تا حالا تو عمرم نماز نخوندم.
نماز نخونده بودی تا اون زمان؟
اصلا نه. بعد 3-4 روز که رفتیم حرم دیگه نماز رو شروع کردم.
یعنی اصلا نماز بلد نبودید؟
بلد بودم، نخونده بودم.
نخونده بودید.
بله.
خب زمانی کجا رفتید زیارت؟ زیارت حضرت ابوالفضل العباس، زیارت آقا امام حسین علیه السلام. اونجا دیگه چه عهدی با خودتون بستید که زندگیتون اینقدر دگرگون شد؟
عهد کردم با خودم که طرف هیچ گونه موادی نرم. با خودم عهد کردم به یه زندگی سالمی رو آوردم و با خودم عهد بستم که گذشتم تکرار نکنم دیگه، بشم اون چیزی که همه دلشون میخواد باشم، خانواده‌ام دلشون میخواد، خودم میخواستم، مهم‌تر خودم بودم.
و الان چقدر سعی میکنید تو مسیر زندگیتون اهل بیت علیهم السلام و حضرت حق رو مد نظر داشته باشید و به گونه‌ای زندگی بکنید که اونها از شما راضی باشن؟
همیشه همون در همه حال، همیشه از خدا میخوام که ارتباطم باهاش قطع نشه، یه لیاقتی بهشون بده که همین راه رو ادامه بدم.
دلت را با خداوند آشنا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن، دل غفلت زده مانند سرگست، مثل دل راز یار او تلا کن، صدا کن، صدا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن. شکوه بندگی در خاک ساریست، خضوع بندگی پیش خدا کن. تو غرق نعمت پروردگاری، بیا با حق نعمت را ادا کن،
بیا با حق نعمت را ادا کن.
نشان حق شناسی در نماز است،
نشان حق شناسی در نماز است.
جفا تا کی بیا قدری وفا کن،
جفا تا کی بیا قدری وفا کن.
رکوعی سجده اشکی خضوعی پیش آن یکی قامت دوتا کن،
رکوعی سجده اشکی خضوعی
به سوی او گشاد است نیازی، به درگاه بلند او دعا کن. به سنگ توبه بشکن دلت را، غرور و سرگرانی را رها کن، رها کن، رها کن. غرور و سرگرانی را رها کن، رها
قطعه بسیار زیبای خضوع رو از رادیو کرمان صدای کریمان به شما هموطنان عزیز تقدیم کردیم با صدای آقای غلامرضا شمک از خوانندگان خوب دیار کریمان. با عمق جان خدا رو صدا میزنیم، پروردگار مهربان رو صدا میکنیم و ذات مقدسش میخوایم که انشالله در ظهور مولامون آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تعجیل کند انشالله.
جمعه ها از پی هم شد سپری، نشد از فیض حضورت خبری. ما که یک عمر دم از یاری مولا زده ایم، گرچه گفتیم ولی وقت عمل جا زده ایم. ما نفهمیده در این قائل سربار شدیم، عاشقی درد سری بود گرفتار شدیم. غیر هر جمعه که ما لحظه شماری کردیم، تا به پایان برسد فاصله کاری کردیم. آی مردم، پسر فاطمه تنهاست هنوز، قرنها رفته و او منتظر ماست هنوز. دیدن روی شما کاش میسر میشد، شام هجران شما کاش که آخر میشد. شاید این جمعه همان جمعه که می آید شد، جمعه که می آید شد.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. انشالله که همه ما از منتظران واقعی آقا و مولامون باشیم، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عزیزان ساعت 1:53 هست و باز هم شب بخیر میگیم به همه شما هموطنان عزیز و دعوت میکنم گفتگوی پایانی همکار خوب گزارشگرمون خانم پوشه خلی رو گوش کنید.
چقدر خوشحالیم که همچنان شما شنونده های عزیز از گوشه گوشه ایران شنونده برنامه شبهای ایران هستید. اما دوستان گرامی، وقتی صحبت از راه رو به جلو و پیشرفت و آبادانی کشور میشه، نمیشه از نقش بیبدیل جوانان دیروز و امروز این دیار صحبت نکنیم. جوانان دیروز در سنگر دفاع از کشور و جوانان امروز در سنگر رشد و تولید و فناوری. یکی از همین جوونا الان در کنار من هستن. میخوایم بیشتر با ایشون آشنا بشیم. آقای دکتر قنچه‌پور، خدمت شما سلام میکنم. امیدوارم که سلامت باشید. شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم. شب شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندای عزیز از جای کشور عزیزمون ایران اسلامی. بنده دکترای شیمیایی دارم و در حال حاضر یه واحد تولیدی کاملا موفق رو توی کرمان دارم اداره میکنم.
تولیدتون چی هست؟
تولیدات ما در حیطه محصولات شیمیایی قرار میگیره و محصولات دانش بنیانی که کشور ما تا حالا وارد کننده بوده و ما تیم تحقیقاتی داریم که داریم کشور رو از وابستگی این نوع محصولات بیرون میاریم و یه تیم خیلی تخصصی داریم که چند تا
گروه چند نفره؟
گروهمون 12 نفره، متشکل از 3 تا دکتر هستیم. 2 ساله که کارمون رو شروع کردیم. قبل از این 2 سال مشغول تحصیل بودیم، یه کار دولتی هم داشتم. قسمتی از تحصیلم خارج از کشور بودم، کشور هلند بودم و وقتی تموم شد اومدیم استعفا دادیم از کار دولتی و رفتیم سمت صنعت که بتونیم اشتغالزایی خوبی رو بتونیم به جوانای امروز هدیه بدیم. که
الان برای چند نفری اشتغالزایی صورت گرفته؟
مستقیم به 12 نفر، غیر مستقیم تا 18 نفر ما اشتغال زایی داریم. و
خط تولیدتون را افتاده؟
بله بله، خط تولیدمون را افتاده. خوشبختانه توی ایام کرونا هم خطمون روی محصول الکل نبود، ولی اون بره خط الکل زیادی تولید کردیم که کمک حال همشهری عزیز باشیم. و در حال حاضر مشغول تولید پلیمرهای هیدراته هستیم که کشور وارد کننده این بودیم و الان خوشبختانه ما با 1/3 قیمت این محصول رو داریم توی بازار به صورت عمده به بازار عرضه می‌کنیم.
خیلی هم خوب. کاربرد این محصول تولیدی شما بیشتر کجاها هست؟
بله، این پلیمرای هیدرات تو جلای ضدعفونی، جلای سونوگرافیش یک پلیمری باید حتما توی این جلا به کار بره که بتونه این رو به غلظت بده، به این که به اصطلاح جلوگیری کنه از تبخیر زودهنگام اون مایع ضدعفونی. اینا یک پلیمری هست اسمش پلیمر اکریلیک اسید که توی اینا استفاده میشه. قبل از این وارداتی بود و الان خوشبختانه ما داریم تولیدش میکنیم.
درود بر شما. و واحد تولیدیتون هم تو همین کرمان هست دیگه؟
بله بله، شرک صنعتی هستیم.
بله بسیار خوب. از این راهی که آمدید لطفاً برامون صحبت بکنید که چجوری انتخابش کردین؟ چرا اصلا قدم تو راه تولید گذاشتین؟
من از بچگی دوست داشتم یه مجموعه کاری داشته باشم که جدا از اینکه یک پیشرفت اقتصادی بزرگی برای خودم باشه، بتونم تعدادی از دوستان و آشنایان که بیکار هستن اینا رو به کار بگیرم. و تا زمانی هم که درسم تموم شد برای این کار تلاش کردم و الان خوشبختانه موفق شدیم.
راضی هستین خودتون؟
بله بله، هم از نظر اقتصادی راضی هستیم که خب درآمد تولید اگر درست قدم در راهش گذاشته بشه با هیچ منبع درآمد دیگه قابل قیاس نیست، و از طرف دیگه اون حس خوب اشتغال زایی برامون جذابیت و انرژی فراوانی داره که باید حتما اینو حس کنید، یعنی تو اون کار باشید که ببینید.
راهی که شما انتخاب کردید آقای قنچه‌پور راه توسعه است، راه پیشرفت و آبادانی بیشتر کشورمونه. خب بعضی وقت آدم فکر میکنه چطوری یکی جوان راه رو درست تشخیص میده، اما برعکس یکی دیگه راه رو اشتباه میره، اصلا میره به بیراهه.
هر آدمی یه علایقی داره، یه سری سلیقه ها داره، یکی دوست داره مثلا بیا تو صنعت راهش رو اینو انتخاب کنه، یکی قراره ورزش، ولی مهم اینه که اون راهی رو که خودش حس میکنه با اون راه به کمال میرسه، استعدادش رو داره، توی اون راه تلاشش رو تا جایی که ممکنه انجام بده که بعدها از نتیجه پشیمان نشه، حداقل بگه تلاشم رو کردم و این نتیجه من نبود. به نظرم راه اصلی همونیه که راهی که انسان رو به هدفش به کمال برسونه، بتونه استعدادش رو توی اون راه شکوفا بکنه.
دارو شکر راهی که شما انتخاب کردید راهی خوب و عالی، آخر عاقبتش هم مشخصه، هم برای خودتون خیر و خوب، هم برای یه جامعه و کشورمون. خیلی متشکرم از همکاری شما و خیلی خوشحال و خوشبخت شدیم با شما آشنا شدیم.
خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون که از ما دعوت کردی که چند دقیقه با شما صحبت بکنیم. روز و روزگار، شب و روز بر همه ایرانیان عزیز خوش باد.
تشکر میکنم. برای شما همینطور. ممنونم از اینکه شما شنوندای عزیز این بخش از برنامه شب‌های ایران رو هم شنیدید. برای همه شما توفیق و سربلندی آرزو میکنم. شبتون بخیر.
خب عزیزان، به پایان آخرین برنامه شبهای ایران از صدای مرکزی کرمان، صدای کریمان در سال 1399 رسیدیم. پیشاپیش حلول ماه شعبان، اعیاد شعبانیه رو حضور همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. همینطور سال جدید رو انشالله که سالی باشه توام با موفقیت، سلامتی و تندرستی. از تلفن ها و پیامک هاتون بی نهایت سپاسگزاریم و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. هموطنان عزیز، خداوند مهربان پشت و پناهتون. خدا نگهدار.
Hörmətli eşidənlərimiz, Ərdəbil Radiosundan xidmət üzrə Şapı İran Vizyo Bənaməsidi Çərmə Mərkəzindən təqdim oldu. Növbət satı Çitabı Şapırmanlı bənaməyə lütfən bu bənaməni eşidin. İnşallah ki, biştər rəqib olarsınız, kitab mutələsinə bu bənaməni eşid bənə.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما فریختگان گرامی و یاران با وفای کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند پرندگان هم رفتند، نوشته یاشار کمال، نویسنده معاصر ترک با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان گفتیم در پاییز پرندگان کوچک بسیاری به ساحل فلوریا در اطراف استانبول می آیند و شکارچی ها برای صید آنها هجوم می آورند. یک بار 3 نفر از اهالی فاتح به نام‌های خیری، سلیمان و سمیح در آنجا چادر می‌زنند و به صید پرندگان مشغول می‌شوند. نوجوانی به نام طغرل هم در کنار تعدادی از دوستانش روبروی چادر آنها می‌نشیند و با خشم به آنها می‌نگرد. طغرل پسر رئیس شبگردهای محله بنفشه است و همسایه راوی هستند. یک بار راوی از آن 3 نفر می‌خواهد شاهینی را برایش بگیرند و در مقابل 100 لیره به آنها بدهد. آنها می‌پذیرند اما موفق به صید شاهین نمی شوند و از وضع بد کاسبی هم می نالند. راوی می گوید پرنده هایتان را برای فروش به میدان تقسیم ببرید. سمیح می گوید دیگر کسی پرنده ها را برای آزاد کردن نمی خرد. بعد راوی متوجه می شود که آن 3 نفر به کمک هم گلیم یادگاری مادر سلیمان را دزدیده و فروختند و حالا مادر سلیمان به شدت بیمار شده است. لذا تصمیم گرفتند هر طور شده گلیم را پس بگیرند. همچنین سلیمان تعریف میکند که یک بار مردی در میدان امین به او حمله کرده و 2 قفسش را گرفته و پرنده هایش را آزاد کرده و بعد قفس ها را له کرده است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. از سلیمان پرسیدم بعد چی شد؟ گفت وقتی اون مرد قفسه رو له کرد دیوونه شدم، چون با پول اون گلیم قفسه رو خریده بودی. مادر بیمارم جلو چشم میومد و دنیا تو نظرم سیاه میشد. ناگهان از پله‌های مسجد روی سر اون مرد پریدم، نتونستم از چنگ من رهاش کنند. سمی به جای او گفت بعد سلیمان رو بیمارستان بردن و شانس آورد که اصلی له و لورده بیمارستان مرخصش کرد. سلیمان گفت من برمیگردم اون مردو میکشم. سمی گفت نه آقا، به حرفای او توجه نکن، حالا عصبانیه، بذار پرنده ها رو بفروشیم حالش جا میاد. اون نمیتونه کسی رو بکشه. چشمان سلیمان از حلقه بیرون زده بود و مدام زیر لب تکرار میکرد میکشم، میکشم. خیلی گفت آقا حرفای او باد هواست. او حتی نمیتونه یه مورچه رو بکشه. اگه ما نبودیم حالا همه این پرنده ها رو آزاد کرده بود. او خیلی دلنازکه. سلیمان گفت ممکنه پرنده ها رو آزاد کنم ولی اونم میکشم. سمی نگاه معنیداری به او کرد و گفت نه آقا نه. سلیمان گفت چرا؟ میکشم. سمی عصبانی شد و گفت برو بکش تا تو زندون بپوسی و مادرت از غصه دق کنه. بذار دق کنه. زن بیچاره از این همه ذلت و فقر نجات پیدا میکنه ولی من اون مرد رو میکشم. سمی گفت آقا به حرفاش گوش نده، دیوونه شده. حالا شاهین بالای سر ما پرواز میکرد. ناگهان به طرف جنگل رفت و از نظر ناپدید شد. سلیمان با آن شش نفر نگاه کرد و گفت دوچار عجب بلایی شدیم. مثل اینکه میخوان با نگاهشون ما رو بخورن. گفتم بذار هر طور دوست دارن نگاه کنن. به ما چه؟ بله با شما که کاری ندارن. ولی از چشاشون معلومه که با ما دشمنن. اگه دست از پا خطا کنن من میدونم اونا. چشمان سمی رو به آسمان بود. از شاهین خبری نبود. سلیمان مثل دیوانها این ور آنور میرفت. آن روز تا عصر آنها پرندگان زیادی گرفتند. در قفس ها دیگر جا نبود. پرنده ها حتی نمی توانستند بالهایشان را تکان بدهند. سلیمان هر پرنده ای را که می گرفت به زور توی قفس می چپاند و می گفت بذار همشون بمیرن. مال پدرم که نیست. سمی گفت در گذشته آدم های خوشقلبی پیدا می شدند و هر روز پرنده فروش ها هزارون پرنده را برای آزاد کردن می فروختند. اون ساختمون رو می بینی؟ مال یه پرنده فروشه. اون قدیما جلو مسجد پرنده می فروخت. من به سلیمان که پرنده ها را به زور داخل قفس می کرد اعتراض کردم. اینقدر فشار نده می میرن. خیری شانه بالا انداخت و گفت اگه اینا بمیرن تو استانبول زلزله میاد و همه جا را به خاک یکسان میکنه. سلیمان گفت ای کاش مردم استانبول اینقدر سنگ دل نبودن. سمی گفت اگه بتونیم گیریم و پس بگیریم و به خاله‌زاده بدیم خیلی خوب میشه. توی دنیا کسی بهتر از خاله‌زاده نیست. اگه الان پیش او بریم و حال پرنده ها رو ببینه حتی اگه شده خونش رو میکوشه و همش رو میخره و آزاد میکنه. عشق توی چشمای سلیمان جمع شد و گفت آخ مادر بیچارم. در همین زمان سمی از من پرسید این شاهینا چند تا بلدرچین میتونن شکار کنن؟ گفتم حسن ناخدا میگفت خیلی زیاد. چطور شکار میکنن؟ شاهینو به طرف بلدرچین راه میکنن. سرعت شاهین خیلی بیشتر از بلدرچینه و میره رو سر بلدرچین میشینه. فقط باید به شاهین یاد داد که پرنده که شکار میکنه تیکه پاره نکنه. سمی گفت علی شاه که در دولاپدر زندگی میکنه پرنده ها رو خوب دست آموز میکنه. فکر میکنی بتونه شاهین منم دست آموز کنه؟ گفتم شاهین منو حسن ناخدا دست آموز کرد ولی من ولش کردم. سمی پرسید قیمت هر بلدرچین چنده؟ گفتم 15-20، شاید هم 25 لیره. خوب یادم نیست چون من اونا رو نمیفروختم. ناگهان سلیمان با هیجان به آسمان اشاره کرد و گفت نگاه کنید شاهین ها 3 تا شدن. و فوری به طرف تمام تورها دوید. شاهین ها گاه اوج می گرفتند و گاه پایین می آمدند و پسرها تا عصر چشمشان به آسمان دنبال شاهین ها بود. اما آنها فرود نیامدند. آفتاب غروب کرد. آنها جلوی چادر آتش روشن کردند و توی قابلمه سیاه سوپ پختند. سمی گفت آقا دلم به حال این پرنده های بیچاره می سوزه. ممکنه تا صبح چند تاشون بمیرن. سلیمان گفت اگه قفس بزرگی داشتیم و اگه دون داشتیم شاید میتونستیم زنده نگهشون داریم. سمین گفت آقا حتما به خودتون میگید اگه خیلی دلتون بالا این پرنده ها میسوزه چرا شکارشون میکنید و توی قفس میندازید؟ گفتم همینطوره. گفت ببین آقا شکار پرنده شغل ماست و ما با فروش اونها زندگی میکنیم. گفتم اما تکلیف این پرنده های بیچاره چیه؟ خوب به حرفای من گوش کنید. من 100 دیره به شما میدم تا بتونید قفس بزرگی بخرید. خیلی گفت این کار خوبی نیست. ما گدا نیستیم آقا. گفتم من این پول رو پیشکی برای همون شاهین هم میدم. مگه نمیتونید اونو شکار کنید؟ خیلی گفت البته که میتونیم. همین فردا صبح اونو میگیریم. 100 لیره از جیب درآوردم و به آنها دادم. آثار شادی در چهرهشان نمایان شد. از جایم بلند شدم. هر سه بی اختیار با من بلند شدند. گفتم خداحافظ. سمین گفت فردا صبح بیا و هر سه تا شاهین رو به خودت ببر. شاهینایی برات میگیرم که هر کدومشون در روز 100 تا بلدچین شکار کنن. به دلیل مسائل کاری 3-4 روز نتوانستم به ساحل فلوریا بروم. یک روز صبح که به آن طرف رفتم دیدم در ساحل از جیکجیک پرندگان قیامت برپاست. پرنده های رنگارنگ صداهای عجیبی از خود در می آوردند. پس از چند لحظه به نزدیکی چادر رسیدم. اما چه دیدم؟ سر و صورت سلیمان بانگ پیچی و دستانش خونالود بود و روی لباسهایش خون خشکیده بود. سر و صورت خیری هم خراش برداشته و ابروانش خونین بود و شلوارش پاره شده بود. اما از سمی خبری نبود. آن دو جلوی چادر ساکت نشسته بودند و سگرمهایشان تو هم بود. به من توجهی نکردند. طغرل و دوستانش هم سر جایشان نبودند. پهلوی آن دو نشستم و پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ سلیمان آرام سرش را بلند کرد و با ترس و لرز گفت هیچ. خیری جوابی نداد. به قفس‌ها نگاه کردم. پر از پرنده بود. به زخم‌های صورتشان اشاره کردم و پرسیدم چی شده؟ سمی کجاست؟ سلیمان گفت نپرس. او رفت. چرا رفت؟ سلیمان دندانهایش را روی هم فشرد، برخاست و کمی عقب‌تر نشست. گفتم تعریف کن ببینم. پوزخندی زد و گفت 3 روز پیش شاهین رو گرفتیم. مثل اینکه منتظر بود تو بری. اومد بالای درخت سپیدار نشست. بالاشو به هم کوبید و ناگهان به طرف تله ها شیجه رفت و پرنده کوچک تومه رو گرفت و خواست پرواز کنه که سمی تور رو به روش انداخت. اگر دیر رسیده بودم شاهین تور رو پاره میکرد. سمی شاهین رو از دستم گرفت. وقتی حرفش به اینجا رسید بغض گلویش رو گرفت. پرسیدم چی شد؟ سلیمان که خیس عرق شده بود گفت وقتی سمی شاهین را دستم گرفت گفت که شاهین مال اونه و ازش خیلی خوشش اومده و اونو به هیچ کس نمیده. پرسیدم بعد چی شد؟ خیری سرش را بلند کرد و گفت سمی مرد نیست. از جایش بلند شد و چند لحظه خشکش زد. بعد نشست و زانوهاش را بغل کرد و چانهش را روی استخوان زانوهایش قرار داد. بعد سری تکان داد و گفت من بهش گفتم سمی کار تو کار درستی نیست. ما پولشو از آقا گرفتیم و نمیشه اونو تو برداری. اگه ما این شاهینو به آقا ندیم از این به بعد کسی به ما اعتماد نمیکنه. بهش گفتم یکی دیگه‌شو میگیریم اونو تو بردار. ولی او گفت برای آقا شاهین دیگه‌ای میگیریم. این شاهین سهم منه. به او فحش دادم ولی جوابمو نداد. پرسیدم چرا با اون سردیره قفس بزرگی نخریدید؟ گفت نمیتونستیم بخریم. 50 لیرهشو سمی برای خودش برداشت. گفتم خب بعد چی شد؟ سلیمان گفت بعد سمی به چادر رفت و قفسی رو که پر از پرنده بود بیرون آورد. میخواست پرنده ها رو بیرون بریزه و شاهین رو توش بذاره. اما شاهین با چنگالاش دست و صورت سمی رو زخمی کرد. سمی با هر بدبختی بود شاهین رو توی قفس گذاشت. توی قفس شاهین خواست بالاش رو باز کنه. یکیشون از میله‌های قفس بیرون اومد و بال دیگرش توی قفس خم شد. سمی بعد از این کار، قبل از اینکه سر و صورتش تمیز کنه، رفت جلو اون شش نفر ایستاد. همینگی مشتاشون رو گره کرده بودن و به همدیگه زل زده بودن. اول سمی گفت با شما هستم. چرا هر روز ما رو میپایید؟ عوضی ها. یکیشون گفت عوضی شما این. یکی دیگرشون گفت ولش کنید. اینا بدبختن. باهاشون درگیر نشین. سمی گفت بدبخت شما این. از روزی که اومدیم با اون چشمای لعنتی آبیتون ما رو میپایید. یکیشون گفت ما با شما کاری نداریم. اما اون که بوی ماهی میداد گفت میخواستیم ببینیم کی و چطور از گرسنگی میمیرید. تا حالا که پرنده هاتون رو نتونستید بفروشید. سمی خندید و گفت اگه خیلی گرسنمون بشه همه این پرنده ها رو آتیش کباب میکنیم و میخوریم. یکیشون گفت توف بروتون وحشیا. سپس به طرف هم هجوم آوردند و در ساحل جنگ کوچکی در گرفت. ما سه نفر در مقابل اون شش نفر و این ما بودیم که پیروز شدیم. اون شش نفر هم از ترس گروهشون رو گم کردن. بعد از اینکه اونا در رفتن، سمی دست و صورتش رو شست، شاهین رو از قفس در آورد، به پاش تنابی بست و بدون اینکه به من یا خیری چیزی بگه رفت و دیگه برنگشت. مگه این کار زیر پا گذاشتن قول مردونه نیست؟ خیری با خشم گفت اون برمیگرده، من میدونم. سلیمان گفت البته که میاد، اما ما باید فردا شاهین آقا رو بگیریم. خیری گفت میتونیم هم نگیریم و پولش رو قرض حساب کنیم. سلیمان گفت نه، این برای ما خوب نیست. خیری گفت چرا خوب نیست؟ چه اشکالی داره؟ از جیبم 100 لیره بیرون آوردم و گفتم بگیرید. با این پول 2 قفس بزرگ بخرید. سلیمان گفت نه، نه نمیشه. خیری گفت نه نمیتونیم بگیریم. اصرار زیادی کردم و پول را به زور توی جیب خیری گذاشتم. سلیمان گفت پس فردا بیا و شاهینتو بگیر. هر طور شده فردا میگیری. منم گفتم خب. منم به محله بنفشه میرم و از پرنده بازای قدیمی راه فروش پرنده ها رو میپرسم. برای اینکه شما گرفتن پرنده رو بلدی ولی فروختنشو نه. هر دو حرفم رو قبول کرد. روز بعد به قهوه خانه محله بنفشه رفتم. قایق‌های موتوری ماهیگیران زیر پل بود. محمود را پیدا کردم. محمود در این محله به دنیا آمده و بزرگ شده بود. او همه محله‌ها و دریاچه‌های منطقه را مثل کف دست می‌شناخت. در یک آن می‌توانست 20 نوع از آن پرندگان کوچک را با مشخصات منقارهاشان شهر دهد. در ظاهر جوان می‌نمود ولی در حقیقت 60 سال داشت. او اغلب بدون آنکه با کسی حرف بزند از صبح تا عصر در ساحل قدم می‌زد. نزدیکش رفتم و سلام کردم. جوابم را داد. فهمید که با او کار دارم. قدری آهسته رفت. گفتم می‌خوام چند تا سوال ازتون بکنم. قبول کرد. شروع به قدم زدن کردیم. شادی در چهره‌اش نمایان بود. در سر تا سر عمرم چنین آدم‌های خوش‌رویی ندیده بودم. ای کاش تا دنیا هست محمود زنده بماند. نمی‌دانم چه حکمتی در این هست که بیشتر افراد خوشرو دندانهای سفیدی دارند. خدا می‌داند. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند پرندگان هم رفتند نوشته یاشار کمال را با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تقدیم بلندی چطاب شب عنوان برنامه حضورزا همچنان اردبیل رادیو سنا خدمت زیغ محترم اشیدن لرمیز بیر فاصله الله پخشتن خدمت زولا گیده برنامه لری دوام لادخ گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد بلا بگفت شبی میر مجلس تو شوم شدم به رغبت خیشش کمین غلام و نشد پیام داد که خواهم نشست با رندان بشد برندی و دردی کشیم نام و نشد رواست در بر اگر می تپد کبوتر دل که دیده در ره خود تاب و پیچ دام و نشد به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد گداخ جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد Thank you.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، احد عظیمی هستم، کارشناس سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل. در مورد استفاده سالم از اینترنت و کامپیوتر و نشانه های سالم استفاده از این وسایل میخواییم اینجا صحبت کنیم.
چرا همش قطع میشه؟ ای بابا چه جوری برم اون سایتو ببینم؟
النا، النا دخترم، باز که نشستی پای کامپیوتر؟
وای چه کیف قشنگی، اینو اینترنتی بخرم بر خودم، خیلی قشنگه.
النا دخترم،
چشم این چه استیکریه فرستاده؟ صبر کن الان جوابتو میدم.
النا جون 12 شبه،
آخه سمیرا داره یه فیلم برام میفرسته، الان تموم میشه، فقط 10 دقیقه مامان.
اولی موردی که باید در نظر داشته باشیم، رعایت برنامه از قبل تعیین شده کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. در این مورد والدین باید یه تایم و زمان خاصی در نظر بگیرن. یعنی شما تصور کنید هر ساعتی که می‌خواید در واقع در اختیار نوجوان قرار بدین، حتما باید اون ساعت رو رعایت کنید. من با مثال اگر 1 ساعت در نظر گرفتین، موظف هستین که همون 1 ساعت رو در نظر بگیرید. البته در روزهای تعطیل می‌تونید این تایم رو بیشتر کنید. مثلا به در روز تعطیل می‌تونید 2 ساعت یا 3 ساعت در اختیار نوجوان قرار بدین.
بله نه ای مامان، من همش اینترنتم.
النا همش سرش تو گوشیشه، از مدرسه که میاد میشینه پای اینترنت تا خود شب. چی بگم آخه، نمیتونم که گوشیشو بگیرم. درسته، آره درسته، باشه ممنون، شما هم سلام برسون، خداحافظ.
مامان من برای درسام وقت نمیذارم، همش به اینترنتم.
حالا هرچی،
خانواده استفاده بیش از حد از اینترنت و کامپیوتر گزارش نکنند. یعنی تو نباشه چه بیان یه جایی صحبت کنه و شاکی باشن که پسر من یا دختر نوجوان من دائم با کامپیوتر هستش. بلکه هر موقع صحبت میکنیم میگن چه، آره به صورت کنترل شده و دقیقاً تعریف شده از وسایل استفاده میکنن.
چرا اینقدر زود؟
خب آخه این ماه واسه درسمون مجبور شدم 3 تا فایل پرحجم دانلود کنم.
هفته پیش شارژ کردم.
زود تموم میشه دیگه مامان.
چی بگم؟
فقط سه گیگ دیگه.
بودجه مالی مشخصی برای اینترنت استفاده اینترنتی تعیین شده باشد و از آن میزان بیشتر نشه. اینطوری که مثلا اشاره میکنیم که 10,000 تومان یا مثلا 15,000 تومان هزینه اینترنت ماهانه خواهد بود. دیگه نباید از این سقفی که تعیین کردیم بیشتر باشه.
بریم باشگاه؟
نه،
من و مامانم هر روز عصر میریم باشگاه. خیلی خوبه، تو هم بیا با مامانت.
نه حوصله ندارم، یعنی وقت ندارم.
اگه بخوای وقت میکنی.
آخه میخوام درس بخونم.
خوبه حالا هم کلاسی هستی ما. خب مگه من درس نمیخونم؟ اصلا بریم تئاتر ببینیم با هم.
حالا ببینیم چی میشه. ببین یلدا پیام داده.
از بس سرت همش تو گوشیه کسل شدی، حوصله هیچیو نداری، وابسته شدی به گوشیت.
مورد آخر، لذت بردن از فعالیت غیر از کار با اینترنت و کامپیوتر هستش. یعنی وقتی با نوجوان صحبت میکنیم یا وقتی با اعضای خانواده صحبت میکنیم، میان یه تعریفی دارن، میگن که در کنار اینترنت من از این فعالیت فیزیکی لذت میبرم، این فعالیت فیزیکی رو انجام میدم. یا یه گروه های دوستانه تعریف شدن، نوجوان تایم خودش رو، وقت خودش رو با اونام سپری میکنه و از اینکه تو اون جمع هستش با اون روابط اجتماعی احساس رضایت میکنه.